بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه روش سخنرانی دینی در خدمت شما هستیم. قرار هست که انشالله به لطف خدای متعال در 16 قسمت مباحث روش سخنرانی رو به صورت خیلی فشرده خدمت شما تقدیم بکنیم. امیدواریم که شما بتونید همراه با شنیدن این مباحث کارهای تمرینی رو بر اساس کتاب روش سخنرانی دینی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتشر شده انجام بدید و در زمینه سخنرانی مهارت کافی رو پیدا بکنید. در قسمت اول درباره اهمیت تبلیغ و سخنرانی و همینطور تاریخ خطاب و سخنرانی مطالب رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. پیامبر عظیم شأن اسلام در یک حدیثی فرمودند اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات قیل یا نبی الله و من خلفاؤک. پیامبر اکرم فرمودند که خدایا خلفای من رو مورد رحمت قرار بده. سه بار فرمودند. گفته شد که خلفای تو چه کسانی هستند؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم الذين یأتون من بعدی. فرمود کسایی که بعد از من میان و یروون احادیثی و سنتی، احادیث و سنت من رو روایت میکنند برای دیگران و یعلمونها الناس من بعدی و این احادیث و سنت من رو بعد از من به دیگران و مردم یاد میدن. کسایی که تبلیغ دین رو انجام میدن مورد لطف پیامبر عظیم و شأن اسلام هستند، مورد دعای پیامبر عظیم و شأن اسلام هستند. یقینا این کار از بهترین کارهایی است که امروز انسان میتونه انجام بده. این نشانه اهمیت تبلیغ دینی و سخنرانی دینی است. در تبلیغات از روش‌های مختلفی میشه برای تبلیغ استفاده کرد. یکی از انواع روش‌های تبلیغ، تبلیغ گفتاری است که در این مقوله سخنرانی دینی جایگاه خاصی رو پیدا میکنه. در اینکه کدام رسانه امروز در دنیا مؤثرتره بحث فراوانی در کتابهای رسانه‌ای مطرحه. آقای مکلوهان میگه که رسانه‌ها دو دسته هستن، رسانه‌های گرم یا تک‌حسی مثل رادیو. اینها کمتر انسان رو به انفعال وادار میکنن. وقتی شما از رادیو چیزی رو میشنوید با یکی از حواستون از اون مطالبی رو یاد میگیرید، به همین علت بیشتر فکر میکنید، بیشتر تأمل میکنید. و رسانه های سرد یا رسانه های همه حسی که مثل تلویزیون هستن، یعنی حسهای مختلفی از انسان رو درگیر میکنن و انسان رو منفعل میکنن. صاحبان سینما و تلویزیون بهتر میتونن بر مخاطبانشون اثر بگذارن چون مخاطب رو حسابی درگیر میکنن، اما مخاطب منفعلتر هست در مقابل تلویزیون تا در مقابل رادیو. و سخنرانی از مقوله رسانه گرمه، یعنی تک‌حسی است و به همین علت مخاطب رو کمتر به انفعال وادار میکنه. در سخنرانی ارتباط روحی و تأثیر ارتباط چهره به چهره وجود داره و سخنران اگر اهل معنا باشه، اگر اهل اخلاق باشه، اگر اهل ارتباط باشه خیلی بیشتر میتونه بر مخاطب خودش اثر بذاره. و این غیر از مطالبی است که انسان از تلویزیون یا از سینما از جای دیگه استفاده میکنه. سومین نشانه تأثیر سخنرانی در شرایط امروز ما ظرفیت بالای کلام برای انتقال معارف دینی است. ببینید بسیاری از معارف دینی رو نمیتونیم از طریق تصویر به کسی نشان بدیم، از طریق فیلم به کسی نشان بدیم، اما میتونیم از طریق سخن گفتن اون مطالب رو به دیگران منتقل بکنیم. مثلا شیطان رو چطور میشود حقیقتاً به تصویر کشید؟ در مقابل چهره انبیاء الهی، بزرگان دین، اولیاء الهی رو چطور میشه به تصویر کشید؟ اون گونه که حقیقت چهره اونهاست. اما در سخن گفتن و در نوشتن البته ما بهتر میتونیم پیام‌های دینی رو به دیگران منتقل بکنیم. من اشاره کوتاهی بکنم در اینجا به تفاوت عمده فرهنگ دینی اسلامی ما با فرهنگ رایج امروز در غرب. فرهنگ رایج در غرب متأثر از مسیحیته. مسیحیت فرهنگش فرهنگ تصویره، خدا رو نقاشی میکنند و جلو خودشون میگذارند و او رو عبادت میکنند. ما در اسلام در مسجد بگیم کراهت داره که تمثال یک انسان در مقابلمون باشه و ما نماز بخوانیم. ما در اسلام از طریق گفتن و نوشتن پیام هامون رو منتقل کردیم به مخاطبانمون. خدای متعال در قرآن به قلم قسم میخوره و خدای متعال در قرآن کریم به قدرت بیان که به انسان داده مباهات میکنه. از این دو روش معارف دینی رو عمیق‌تر و بهتر میتونیم به دیگران منتقل بکنیم، هرچند ما منکر اهمیت و تأثیر رسانه‌های امروزی نیستیم. رسانه‌های امروزی مخاطبان بسیار فراگیر و گسترده دارند. رسانه‌های امروزی به سرعت اطلاعات رو به دیگران منتقل میکنند، اما تأثیر سخنرانی به لحاظ عمق معنا فوق‌العاده بیشتره و به همین علت سخنرانی امروز جایگاه خودش رو از دست نداده. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت و در قرآن کریم به سخن گفتن و سخنرانی بهای ویژه داده شده که من چند نمونه رو عرض میکنم. خدای متعال میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خدای متعال قرآن رو تعلیم داد، انسان رو خلق کرد و علمه البیان، بیان رو به انسان تعلیم داد و یاد داد. این یک منتی است از طرف خدای متعال در قرآن کریم به انسان. و خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه کسی نیکو گفتار تر است از آن کسی که دعوت می‌کند به سوی خداوند و عمل صالح انجام میده و میگه که من از مسلمانانم و تسلیم شدگان در مقابل خدای متعالم. کسی که سخن نیکو میگوید و دعوت میکنه به دین خدا در قرآن کریم مورد ستایش قرار گرفته. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودن رب کلام انفذ من السهام، چه بسا سخنی که از تیرها نافذتر است. خیلی وقتا با یک جمله سخن میشه بر دل مخاطب تأثیری گذاشت که تیر نمیتونه در دل او اون تأثیر رو بگذاره. امروز در دنیا میگن که اگر یک دلار هزینه کنید برای تبلیغات بهتر از این است که 100 دلار هزینه کنید برای تسلیحات. برای اینکه اگر شما تسلیحات بخرید هزینه میکنید، پول خرج میکنید، بر قلب دشمنتون وارد میکنید، خب چند نفری رو میکشید، از دنیا میرن، اما در دل مردمانی که به اونها حمله کردید نسبت به شما نفرت ایجاد میشه. خب چه بهتر که به جای شلیک کردن گلوله شما سخنی بگید که منجر به این بشه که او شلیک نکنه. شما سخنی بگید که فکر او رو عوض کنید، فرهنگ او رو عوض کنید. آنچه که شما میخواید مخاطبتون همون باشه. و تبلیغات امروز در دنیا هزینه نیست. همه معتقد هستن که اگر کسی بتونه با سخن گفتن، با تبلیغات کردن، با بیان کردن دل مخاطبانش رو عوض بکنه و اونها رو به راه بیاره، یقیناً بهتر هست از اینکه هزینه بکنه برای تسلیحات و جنگ ظاهری. چند تا اشکال و پرسش در آغاز بحث روش سخنرانی و دانش تبلیغ مطرحه که باید اینها رو پاسخ بدیم و الا ممکنه شما عزیزان به این فکر بیفتید که اصلا چرا ما باید سخنرانی رو یاد بگیریم؟ اصلا مگر تبلیغ هم دانشه که باید این دانش رو یاد گرفت؟ سوال اول این است که اصلا سخنرانی که علم نیست، سخنرانی ذوقیه. هر کسی که ذوق سخن گفتن رو داره سخنران میشه، هر که هم ذوق سخن گفتن رو نداره سخنران نمیشه. پاسخ این اشکال این هست که سخنرانی به چند چیز نیاز داره. یکی از اونها ذوقه و اگر کسی استعداد اولیه سخن گفتن رو نداشته باشه خب نمیتونه سخنران بشه، یا اگر تمرین زیادی هم بکنه سخنران خیلی مؤثری ممکنه که نشه. استعداد اولیه یکی از لوازم سخنرانی است. اما غیر از استعداد اولیه نیاز هست که انسان دانش سخنرانی رو فرا بگیره برای اینکه زودتر به مقصد سخنرانی برسه، و اضافه بر دانش سخنرانی لازمه که انسان تمرین و تکرار داشته باشه تا بتونه در سخن گفتن موفق بشه. رشته تخصصی تبلیغ حوزه‌های علمیه که حدود 20 ساله در حوزه رو اندازی شده و در اوائل مبتلای به همین اشکال و شبهه بود، امروز نشان داده که نه، حقیقتاً کلاس‌های روش سخنرانی مؤثر بوده در اینکه افرادی زودتر به مهارت سخنرانی برسند و سخنوران موفقی در سطح کشور باشند. اشکال دومی که گاهی مطرح میشه از طرف بعضی افراد این است که اگر انسان عالم باشه و به علم خودش عمل بکنه کفایت میکنه. ما اگر دین رو خوب یاد بگیریم و این دین رو در میان مردم خوب اجرا بکنیم، مردم رفتار ما رو ببینن، یقیناً اونها هم عمل میکنن. نیاز نیست که ما اینقدر سخنرانی کنیم و حرف بزنیم. پاسخ این اشکال این هست که تبلیغات عملی و عمل کردن به معارف دین فوق العاده در مخاطبان اثر گذاره. روایات فراوانی هم در این زمینه به ما رسیده است که اگر انسان عامل باشه به آنچه که میداند، در مخاطبان اثرش فوق العاده بیشتره تا اینکه سخنی رو بگه و انتظار داشته باشه که مخاطب بپذیره و عمل کنه. اما میدانیم که انبیاء الهی با اینکه خیلی عالم بودن و در رأس همه انبیاء الهی نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه که عالم بودن و عامل بودن به گفته های خودشون، هیچ زمانی از گفتن صرف نظر نکردن. هم تبلیغات عملی مؤثره و فوق العاده تأثیر داره، و هم تبلیغات زبانی و تبلیغات نوشتاری و تبلیغات هنری و تصویری در ابعاد مختلف تبلیغ باید وظیفه رو انجام داد. پس علم و عمل کفایت نمی‌کنه، گرچه لازم هست. اشکال سومی که مطرح میشه احادیث سخن و سکوته. بعضی میگن که در روایات به ما گفتن که زیاد حرف نزنید و ساکت باشید. انسان ساکت باشه بهتر از اینه که حرف بزنه. به عنوان نمونه از لقمان حکیم نقل میکنن که قال لقمان لابنه یا بنیه ان کنت زعمت ان الکلام من فضه فان السکوت من ذهب. لقمان حکیم به فرزندش فرمود که فرزندم، اگر تصور میکنی که سخن گفتن از جنس نقره است، بدان که سکوت کردن از جنس تلاست. یعنی بهتره که انسان حرف نزنه. اما پاسخ این نوع سوال و اشکال اینه که ما روایاتی داریم در مذمت سخن گفتن، روایاتی داریم در مذمت سکوت کردن، و روایاتی داریم در وجه جمع این دو گونه روایت. معلوم میشه که بعضی جاها انسان حرف نزنه بهتره، بعضی جاها انسان حرف بزنه بهتره، اما در کل سخن گفتن بهتر از سخن نگفتنه. به عنوان وجه جمع این حدیث رو از امام علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام خدمت شما تقدیم میکنیم. ان علی ابن الحسین علیه السلام انه سئل عن الکلام و السکوت. از امام سجاد علیه السلام سوال کردند که این سخن گفتن و سکوت کردن ایهما افضل، کدومش بهتره، به خاطر روایت های متعارضی که وجود داره. فقال علیه السلام لکل واحد منهما آفاتون. فرمودن که برای هر کدوم از سخن و سکوت آفات هایی وجود داره. فاذا سلم من الافات فالكلام افضل من السکوت. اگر سخن یا سکوت آفت نداشته باشن، سخن گفتن از سکوت کردن بهتره. قیل و کیف ذاک یا ابن رسول الله، گفته شد که چطور سخن گفتن از سکوت کردن بهتره. فقال لان الله عز وجل ما بعث الانبیاء و الاوصیاء بالسکوت. برای که خدای متعال هیچ پیغمبر و هیچ وصی پیغمبری رو مبعوث نکرد که سخن نگه، به شما رو مبعوث کنم که بری در میان مردم حرف نزنی. انما بعثهم بالکلام. خدا پیغمبرها رو فرستاد که برن سخن بگن، حرف بزنن. ولستحق الجنه بالسکوت. بهشت رو کسی مستحق نشده با ساکت بودن، با حرف نزدن. ما حداقلش اینه که باید شهادتین رو بر زبانمون جاری بکنیم تا مسلمان باشیم بریم بهشت. ولا استوجبت ولایت الله بالسکوت، ولایت الهی با سکوت واجب نشده. ولا وقیت النار بالسکوت، از آتش جهنم کسی با سکوت نگه داشته نشده. ولا تجنب سخط الله بالسکوت، سخط الهی و خشم الهی با سکوت نگه داشته نشده. انما ذلک کله بالکلام، همه اینها با سخن گفتن حاصل میشه. و بعد در ادامه امام سجاد علیه السلام فرمودند که در فضیلت سخن گفتن همین بس که اگر شما بخواید فضیلت سکوت رو هم بیان کنید باید با زبانتون و با سخن این فضیلت رو بیان بکنید. اشکال چهارمی که مطرح میشه بر سخنرانی و بر این نوع مباحث و این دانش‌ها این است که تأثیر سخنرانی محدوده. میگن در دنیای امروز که رسانه‌ها وجود داره دیگه سخنرانی اثر چندانی نداره. پاسخ این است که اولا عمق تأثیر سخنرانی از همه روش‌های تبلیغاتی دیگر بیشتره و ثانیاً رسانه‌های امروزی هم بسیاری سخن سخنوران رو به دیگران منتقل می‌کنن و اگر این سخن سخنوران نباشه رسانه هم نمیتونه پیام رو به دیگران منتقل بکنه. همینقدر کافی است در اهمیت سخنرانی در شرایط فعلی که بزرگترین رهبران جهان که انقلاب‌های بزرگ ایجاد کردند اینها از طریق سخنرانی توانستند طیف‌های مختلف مردمی رو به صحنه بیارند و اونها رو انقلابی بکنن، حکومت‌های جدید ایجاد بکنن، حکومت‌های ظالمانه‌ای رو از بین ببرن. و اگر این سخنرانی و این قدرت نبود این حرکت‌های اجتماعی هم نبود. این مختصری بود درباره اهمیت سخنرانی و تبلیغ. اما درباره تاریخچه سخنرانی مباحث گسترده‌ای مطرح در حد 2-3 دقیقه که تا پایان این برنامه فرصت هست من اشاره‌ای بکنم. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه با زبان قومش سخن میگفت. معلوم میشه مهمترین روشی که انبیاء الهی برای انتقال پیام‌های دینی به مخاطبان داشتن سخنرانی بوده و از آغاز خلقت انسان و از اولین پیامبر این سخنرانی خدمت داره و وجود داشته. جانشینان انبیاء الهی هم از این ابزار و از این روش استفاده کردند. امیرالمؤمنین فرمودند که انا لامراء الکلام، فرمود ما پادشاهان سخنیم. اوصیای الهی هم از گذشته تاریخ از سخنرانی استفاده کردند. اما به عنوان یک دانش وقتی که به سخنرانی و خطاب نگاه میکنیم در کتابهای امروزی خطابه و سخنرانی رو هم مثل بسیاری از دانشهای دیگر برمیگردونن به دوران یونان باستان و از اونجا آغاز میکنن و ما هم اشاره خواهیم کرد به تاریخ سخنرانی از دوره یونان باستان تا به امروز. انشاءالله ادامه بحث رو در مبحث بعدی پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.